ببینید الان آقای ثابتی یک شکلی از برخورد با سیگار، این امامزادهی به نام سیگار که توی جهان جزء پرطرفدارترین امامزاده هاست و بعضی ها معتقدن کرامت هم داره و خیلی از علما هم میکشیدن، خیلی از بزرگان هم میکشیدن، که من لیستی از بزرگان علم و عرفان الان میتونم براتون بگم که سیگاری هم بودن. حالا سیگاری که اونها میکشیدن البته خیلی متفاوت بوده از سیگاری که عرف جامعه میکشه، از حیث ظاهری و از حیث باطنی خیلی تفاوت داشته، به اینش کار نداره، اصلا به این کار نداره. اما ایشون یه برخوردی در واقع یک سری تکنیک ها و رفتارها و برخوردهایی که کارش اینه که پروسه خود به خودی سیگار کشیدن که جزو ناخودآگاه ترین پروسه های رفتاری انسانه، اینو تبدیل میکنه به چیزی که انسان برش متوجه میشه. وقتی که متوجه شد یه مداری توجه اضافه میشه، کم کم تبدیل به تمرکز میشه. وقتی که تمرکز انسان روی سیگار فراهم شد، انسان قدرتی پیدا میکنه که توضیح دادیشون درست شد. تمرکز برای ترک سیگار شاید یه چیز عجیب غریبی، اما خیلی عجیب نیست به تناسب اون حرفایی که بعداً میخوام بزنم. اما همین جاش هم عجیبه یه نفر بگن که مثلا سیگار رو میخواد ترک کنه، چه راه حلی میدیم؟ انواع راه حل ها، مثلا کم بکش، زیاد بکش، مثلا فرض کنید که فلان روش چی فلان. اما یکی بگن که این سیگاری که میکشی با تمرکز بکش. خب تعجب آور، این چجوری ربطی داره؟ خب ربطش رو دیدید. ایشون هم در واقع یه آدم حرفه‌ای تو سیگار کشیدن، تجربهش نشون داد که چگونه با تمرکز انسان به قدرت و اقتداری میرسه که اصلا برای خودش قابل درک نیست. خود ایشون وقتی به من گفتش که هم چیزی به من گفتی چند سال پیش، من یادم نبود. بعد ایشون که گفت یادم افتاد که چه مطلب مهمی میتونه باشه و بخشی از بحث امروز من عوض کردم بعد از یادآوری ایشون. ادامه حرف ایشون میخوام بگم که یه ادعای سنگین تر، آقا و خانوم یا خانوم و آقا، هر چیزی که شما میخواید برسید با تمرکز میتونید برسید. هر چیزی که انسان تو دنیا آخرت توی مسائل مادی و مسائل معنوی میخواد برسه با تمرکز میتونه برسه. این تمرکز انگار که اصل انسانیته و به انسان قدرتی میده که تا وقتی کسی نره امکان نداره به ذهنش بیاد، کسی هم به آدم یادآوری کنه باور نمیکنه، مگر این که حالا قبلا یه کراماتی ازش دیده باشه، میگه حالا اینم گفت میریم ببینیم امتحان بکنیم. یک کلام از مرحوم آقای جعفری، اسد عبدالله جعفری، شاگرد علامه طباطبایی، شاگرد سلوکی علامه طباطبایی، من شنیدم که اگر با طلا بنویسید کمه، با طلا اگر بنویسید بذارید بالای سرتون کمه، و برای من حداقل میتونست 20 سال اقلش 20 سال دستورالعمل باشه. ایشون تو همین صحبت‌های عادیش که خیلی از صحبت‌های عجیب و غریب و بسیار متعالی که نتیجه تجربه بلکه نتیجه این مدرسه سلوکی علامه طباطبایی هست، این جملات ایشون خیلی عادی، مثلا تو راه رفتن، توی موقعی که تو ماشین نشسته بود من داشتم ایشون رو یه جایی می‌بردم ازش می‌شنیدم، همه خیلی عادی و ظاهر نمی کرد. ایشون گفتش که تمرکز توحد میاره، تمرکز توحد میاره. توحد توی اصطلاح ایشون و اصطلاح این مدرسه فکری یعنی رسیدن به عالی ترین مراتب توحید، یعنی همه اون تای خطی که ما اگر بخشی از اون هم در زندگی برسیم باید خیلی زندگی خودمون رو موفق بدونیم. و ایشون میگفت تمرکز اینه و هر کاری که ما میکنیم تهش فقط برای اینه که این تمرکز بیاد، بقیش همش در واقع مقدم است و وسیله است برای این که این تمرکز برای انسان حاصل بشه. و در واقع ادعا این میشه هر چیزی که شما تو دنیا فقط هم تو آخرتی و معنوی نه همین دنیا، هر چیزی که میخواید، چیزای دنیایی یعنی هر چیزی که میخواید، هر گناهی که میخواید، یه چیزی میخواید، گناهی که انسان میکنه یه چیزی میخواد دیگه، یعنی منظورم لذت های مادی، همین لذت عادی ابتدایی نه، اون آخرین خطی که یه انسان دنیا پرست داره پیگیری میکنه، آخرین هدف، اون آخرین قله، آخرین مقصد، منزلگاهی که یه آدم 100% مادی تو همه زمینه ها، خوراک، شهوت، شهوت جنس مقابل، شهوت قدرت، شهوت پول، سیاست، هر چیزی که شما فکر میکنین، ریاست، هر چی که فکر میکنین، این تمرکز اون رو به انسان میده از راه صحیح میانبر فوری. فوری که میگم به تناسب هدف ها، یعنی ممکنه 20 سال طول بکشه اما بعد از 20 سال چیزی میرسه که از غیر تمرکز 200 سال طول میکشه، نه اینکه تا شما به سمتش رفتین فردا دستتون میرسه، نه منظور این نیست، نه ممکنه طول بکشه، راه عمیق، کار سخت یه مقداری، اما نتیجهش قطعا وقتی که ارزیابی میشه با همین نتیجه از راه غیر اون، از راه غیر تمرکز، مثلا 10-1 اینطوری میان بره. و همه طبق فرمایش ایشون همه این مکتب، این مکتب سلوکی علامه و آقای قاضی که دیگه پیشرفته ترین آخرین تکنیک های سلوکی رو داره و راهی که مثلا دیگران در 50 سال میرن این مسیر مثلا تو 5 سال میره، و اگر بگیم مهندسی انسانی و مهندسی سلوکی، این دیگه آخرین تکنیک، آخرین مدرسه تکنیکی سلوکه. مثل اینی که مثلا شما فرض کنید که توی صنایع نظامی میگن فلان دانشگاه دیگه آخرشه، آخرین تکنیک های موشک سازی، مثلا فرض کنید که مثلا دست دانشمندان مثلا دانشگاه کمبریج، یا توی فلان موضوع تو داخل کشور مهندسای شریف فرض کنید تو هوافضا دیگه نامبر وانن، یا فلان دانشگاه چین توی تکنیک قطار پرسرعت، یا دانشگاه مثلا ژاپن دیگه نامبر وانن تو آسیا یا تو جهان. این در نظر بگیر مدرسه تکنیکی به صورت مهندسی سلوک، این که این انتهاش به علامه طباطبایی میرسه، این دیگه نامبر وانه، یعنی بالاتر از این نداریم. قدرت، همه این محورش بر تمرکزه، هیچ چیزی غیر تمرکز نداره. و هنرش همینه که همه چیزو میبره تون اصل مطلب و سریع به نتیجه میرسونه. حالا سریع به نتیجه میرسونه بستگی به کارش داره دیگه. علامه طباطبایی تمام این اون جنبه سلوکی خاصش که پیش استادش آقای قاضی بوده کلن 5 ساله، 5 سال، کلن 5 سال. خب حالا ببین این تمرکز، اما این تمرکز مقدمات و مؤخراتی داره، از یه جای دوردستی که در ظاهر هیچ ربطی به این موضوع نداره شروع میشه و بعد میرسه به تمرکزی که ما توی زندگی عادی هم میتونیم داشته باشیم و از اون میریم میرسه تا به اون توحدی که آقای جعفری میگفت. اون مطالب مقدماتی که در ظاهر خیلی دوره، همه اونها هستن که کمک میکنه که این قوا، این وجود وسیع انسان بیاد همه در چی بشه، در این موضوعی که میخواد، مثلا غذا خوردن، راه رفتن، سیگار کشیدن، نگاه کردن، صحبت کردن، تمرکز بشه. این تمرکز، تمرکز تمام وجوده، نه تمرکز ذهن. ما تو مرحله اول از تمرکز ذهن شروع میکنیم. یعنی چی؟ یعنی همین ذهنی که الان داریم، سعی میکنیم که تو یک موضوعی اینو متمرکزش کنیم. حالا یه مقداری که مثلا وسیع تر میشه، میگیم مثلا بخش های از وجود چی، فلان چاکراها و فلان، یه چیزایی یک کمی میاریم. اما همه اینا با هم دیگه مثلا 1% وجود انسانه. درصد عظیمی از انسان با افکار، عقاید، اعتقادات، نگاهی که به انسان به خداوند داره، نگاهی که به جهان داره، نگاهی که به همسر داره، نگاهی که به امر جنسی داره، نگاهی که به قضا داره، اینا در واقع همه این تفکرات، اندیشه ها، عادات، خصلت ها، صفت ها، اینها قوای روحی من رو تنظیم کردن. چون خود این افکار و اندیشه ها و خصلت ها و همه این مقدمات متشتته، تمام وجود من متشتته، هر گوشه من یه سمتی میره. این برادا، ما بچه که بودیم تو دبستان اینا بودیم، میکرد تمرینایی که میکردیم، میگفتن یه سری براده آهن میرفتیم میخریدیم توی کاغذ، این براده های آهن کوچولو کوچولو ریزیز، هر کدوم به یه سمتی بود. بعد میگفتن حالا یه دونه آهن ربا زیرش بکش، آهن ربا که زیرش میکشن همه به خط میشدن. دادم شما این تمرین رو کردین یا نکردین؟ این مکتب چیکار میکنه؟ همه این اجزای وجودی انسان رو یه آهنربا زیرش میکشه، میگه اینو ببر به سمت همونی که میخوای، نه به سمتی که اونی که مکتب میخواد، نه به اون سمتی که خدا میگه، نه به اون سمت، میگه نه همونی که خودت میخوای. میشه تمرکز. حالا هر چی میخوای، دنیا میخوای، میشی دنیا. فسق و فجور میخوای، میشی چی؟ میشی یه آدمی که نظیر نداره. میخوای قدرت طلب بشی، میشی معاویه. بخوای هم خداپرست بشی، میشی سلمان. و عرض کنم خدمتتون که وقت این چی میشه؟ این در واقع مجموعه میشه که انسان برمیگرده به اون سمت و تمرکز میشه. حالا توی چیز، توی این مکتب میگه که مسیر رو باید چیکار بکنی؟ باید به یه شکل دیگه ای بکنی. این شکل دیگه اون وقت میره به سمت اونی که باید بشه. ببین، برای این که بریم اصلا کل این بحث تمرکز رو فعلا بذاریم کنار، ببینیم اون مقدمات که من میگم از مقدمات خیلی دوری شروع میشه و اصلا نزدیک به اینجا هم نیست و به اصطلاح از اونجا باید شروع بشه، بریم سراغ اون. بنابراین فعلا بحث چیزو، بحث تمرکز رو فعلا بذاریم کنار، بریم از یه بحث دوردست. اون بحث دوردست چیه؟ یه متنی خانم مسلمی گذاشته بودن در مورد یه خدایی که تصور کرده بود. حالا اینه که خانم مسلمی همچین خدایی داره نداره، اصلا به این کار نداره، من فقط متن رو کار دارم. یه تصویری از خداوند داره این متن، یه تصویری از خداوند داره، کارم نداریم که واقعا تصویر خانم مسلمی همینه یا نیست، اصلا به این کار ندارم، خود این متن رو من کار دارم. این متن رو البته خانم مسلمی مثل که نمیتونم بخونن، من توی تلگرام، توی همین چت فرستادم. یکی از دوستان کی بود؟ آقای ثابت. آقای ثابت این متن رو بخون، این متن رو بخون که دوستان بشنون، بعد من یه چیزی بگم و شروع کنم مطالبم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چندی پیش ویدیوی دیدم از کودکی که میخواست بستنی بگیرد. بستری فروش به سان یک دلغک با بستنی بازی میکرد. دستش را به سمت کودک دراز میکرد. کودک تا میامد بستنی را بگیرد، بستنی فروش با تردستی آن دست را محروم میکرد. قصه خدا برای خیلی از ما همین شکلیه. استغنا برای دو نوع زندگی روی میدهد. کسانی که منعم هستند و کسانی که محرومند. کسی که نعمت داده شده وقتی به استغنا میرسد با لذت و شیرینی مسیر، اما پر از رنج به آن خواهد رسید. این آدم مراحل طبیعی زندگی را طی میکند تا برسد. یک سیر روتین. بچه درس خوان کلاس که طبق درس مشخص و مسیر مشخص میرود و به قهرمانی میرسد. اما کسی که در محرومیت گام برمیدارد، از بس درد کشیده خودش درد شده است، سرگشته است، اسیر است. پاهایش در مرداب کشیده می شود، اما باز غیور است، ادامه می دهد. غیرتش را دوست دارم. در حین سیاهی مرام دارد و همین ادب است که او را درخشان می کند. آزادگی ارفع رأسک حر. این عبارت را در وبلاگ یکی از دوستان قدیمی خواندم. استغنا. بستنی فروش مدام با کودک بازی می کند، سر به سرش می گذارد. یأس در چشمان کودک هر لحظه بیشتر می شود و خنده های بستنی فروش بیشتر. باز کودک دستش را دراز می کند و باز بستنی فروش نمی دهد. باز بستنی فروش دست دراز می کند و چهره پشیمان و رحمان به خود می گیرد. کودک تمام جانش را در دستش جمع می کند، اعتماد می کند. در ناامیدی باز دست کودک به محض بالا گرفتن خالی می ماند و بستنی فروش می خندد. این بار بستنی فروش غمگین به کودک نگاه می کند، انگار می خواهد این بار واقعا بستنی را بدهد. کودک دستش را مشت می کند و راهش را می گیرد و می رود. استغنا همین است. یک جای دیگر تو می خواهی بندهات از جا بلند شود، ولی او دیگر به پوچی رسیده. می رود و عالمی که نامش خودکشیست او تو را از خودش محروم می کند، لگد می زند به همه آرزوهایی که برایش داشته ای. نگاهت هم نمی کند، می زند زیر میز بازیات.
خب این متن، این تصویری که از خدای هست که من خودم باور نمی کنم که خانم مسلمی همچین تصویری داره، اما مثلا خیلی فرق نداره، داره یا نداره، شما داری یا نداری. میخوام اینو بگم، بنده خودم در طول عمر برای یه لحظه همچین خدایی رو نپرستیدم و نمیپرستم و نخواهم پرستید. از این تصور از خدا از لحاظ من مطلقا همچین تصوری رو نمیخوام داشته باشم و ندارم و هیچ وقت هم نداشتم. اون خدایی که ما داریم، این مکتب داره، غیر این خداست. هرگز همچین خدایی نمیتونه با این مکتب، مکتب علوم طباطبایی جمع بشه، مطلقا نمیشه. یعنی اگر یه لحظه علامه رو میدیدی وقتی عبارت خدا رو میآورد، اصلا همین میگفت مثلا خدای متعال، همینطوری میگفت که انگار که همین دیروز بود من میشنیدم. الان 40 ساله که ایشون فوت کرده دیگه، انگار که همین دیروز بود. در واقع همین الان دارم با تمام وجود میبینم که مثلا یه لحظه همچین خدایی در ذهن و وجود اون جا نگرفت. حالا من که خودم نداشتم، من که کسی نیستم، اما ایشون مثلا این خدا نمیتونه باشه. مسیر اونها یه چیز دیگه است. خب حالا از این خدا راحت بشیم، بریم بیایم خیلی بسیار مراتب نازل و پست و خیلی عادی، لذت‌های این جهان که لذت‌های دنیایی و مادی، لذت شهوت، لذت خوراک، لذت مثلا قدرت، لذت ریاست، لذت رفاقت، این لذت‌ها مسیر عادی ما برای مثلا ترک گناه، ترک لذت. اما این مکتب معکوس اینه، یعنی از هیچ لذتی نمیبره. و اتفاقا میگه که اگر میخوای لذت دنیایی داشته باشی و کامل در این لذت رو درک بکنی، بیا این مسیری که من میگم، نه اینکه از این لذت بگذر یا چی. ببین یه متن تو همین صحبت هایی که دوستان کرده بودن، به اصطلاح یکی از دوستان گفته بود که بذار این متن رو بیارم، در واقع یکی از دوستان گفت بود که لذت گناه لذتی نیست و در غیر گناه لذت بیشتری هست، در گناه لذت. یه همچین عبارتهای آقای فاتحی گفته بودن که عبارتهای خوبی بود. بعد یکی دیگه دوستان گفته بود که در واقع نه، اگر انسان لذت گناه رو ترک میکنه، نه که اون لذت نداره، لذتش سر جاشه، اما افراد سراغ این کسی که ترک گناه میکنه، این لذت رو ترک میکنه به انگیزه های متفاوت. میگه که من یه مثلا لذت بیشتری میخوام، یکی میگه که من مثلا چون حرامه نمیرم، یکی میگه من عاشق خدا هستم، محبوب من راضی نیست، پس من مثلا این لذت رو انجام نمیدم، یکی دیگه میگه من چشم برزخی دارم، میبینم که در واقع شراب خوردن آتشه، یکی دیگه هم میگه که از نظر روحی برام مثلا مضره. حالا صرف شراب اینا منظورم نیست، هر لذتی مثلا ارتباط نامشروع با جنس مقابل، میگه این از نظر روحی برام مضره و زوایای مختلفی توی به اصطلاح چی هست که همه به این برمیگرده که اون لذت سر جاشه و محکمه، اما به دلیلی. مثلا من یه میگم که حالا بالاخره من باید مثلا انواع اقسام دلیل، این نگاه میگه نه نه، همون لذت، این همون لذت در واقع به دلیل اینکه ضعیفه و من تو مسیر خودم دنبال ترک اون لذت نیستم، همون لذت رو اینجا بالاتر میبرم. اینا این چیزاییست که درسته من توی این مکتب دیدم، اما همه چیزاییست که خودم تجربه کردم. یعنی اینا که میگم یک هیچ کنش از روی اعتقاد نیست، همه از روی تجربه است. چیزی دارم به شما میگم که خودم با همه وجود عمل کردم و با این مسیر زندگی کردم. ببینید زندگی کردن خیلی تفاوت داره با معتقد بودن. این الان این چیزی که تجربه‌ای که از سیگار آقای ثابتی میگه، یه کسی میگه که سیگار رو بالاتر از سیگار رو همه آقای ثابتی راضی هستن، من اینو دارم میگم چون راضی هستن دارم میگم، میدونم راضی هستن. سیگار رو بالاتر از سیگار رو همه رو تجربه کرده، الانم که بازگشت میکنه به خاطر مثلا اعتقاد اینا نیست، این با تجربهش نشون میده و اینم تجربه منه توی این موضوع. از هیچ بنده تو زندگی از هیچ لذتی نگذشتم، لذت مادی، لذت مادی صرف، هیچ لذتی، هیچ، خدا شاهده در واقع اینو دارم میگم، پیش خدا هم جواب میدم، من تو زندگی از هیچ لذتی نگذشتم. اینطوری که این تو این متن برای شما توضیح دادم که مثلا به خاطر محبوب، به خاطر فلان، ممکن بود حتی موقتا یه جاهایی تشتتها باعث بشه، این کاری بهش ندارم، اما در نهایت از هیچ لذتی نگذشتم. الان کسی به من بگه من میخوام غذا رو، لذت غذا رو یه طوری بچشم که نظیر نداشته باشه، از هیچ کس نداشته باشه، هیچ آدم شکمویی مثل من نتونه لذت غذا رو ببینه، بگه مثلا میخوام فرسون که چه لذت کلی غذا، چه مثلا لذت فرسون شکلات، آی کاکا دوستمون آی کاکا که مثلا شکلات رو میگن، دوستان دیگه هم بعضی گفتن، یادم رفته که چه مثال هایی زدن. اگر بخواد لذت عمیق این رو بچشه، از من سوال کنه، من یه روشایی بهش میگم که توی بحث‌های قبلی بودیم، احترازهای زماندار، که این دقیقا همون روزه است و خود من از طریق روزه بالا این تکنیک رو کشف کردم و خودم پیاده کردم. هیچ چیزی با روش‌های شبیه روزه یا روزه، روزه که میگم گاهی با روزه نمیشه، چون روزه رو ما قبل از اینکه از طریق این تکنیک یاد بگیریم از طریق تقلید یاد گرفتیم. وقتی که میخواییم اونو انجام بدیم، خود به خود اون حالتهای تقلیدی میاد، قالب رو میگیریم، محتوا رو فراموش میکنیم. محتوا اون تکنیکه و این تکنیک رو هم من از روزه گرفتم، از طریق روزه کشفش کردم و سالها طول کشید تا کشف کردم. اما همین روزه رو بسیاری از آدم ها انجام میدن، اکثر آدم ها انجام میدن و هیچ این تکنیک هم درش نیست. چرا؟ چون تقلید کردن، چون گفتن مثلا واجبه، چون یکی از همین مواردی که ذکر کردم، یا میگه محبوب گفته یا میگه فلان، اینا نرفتن به عنوان یک تکنیک انسانی کشفش بکنن. اما وقتی که کشفش بکنین، ببینین که احتراز زماندار، یعنی یه دوره انسان، دوره مشخصی از حیث زمان، یه ساعت، دو ساعت، ده ساعت، یه ماه، دو ماه، صد سال، هر چه، از یک چیزی احتراز بکنه به نوعی که وقتی که دوباره میخواد بره به سمتش، بتونه با تمرکز واقعی بره، بعد اون وقت با اون تمرکز هم وارد بشه و با تمرکز ادامه بده و مثلا اون طعام رو هر چی هست استفاده کنه، غذا بخوره یا هر چیزی میخواد بخوره. هیچ چیزی به اندازه این عمق لذت خوردن رو به انسان نمیده. در واقع هیچ نوع لذتی بالاتر از اون لذت حقیقی که از طریق تمرکز انسانی حاصل میشه وجود نداره. تا این تمرکز، نه این تمرکز ذهنی دو دقیقه حواس آدم پرت، نه، این وجود بسیار در جایش قرار، منتها برای اینکه قرار بگیره، مقدمات فکری، مقدمات اعتقادی، مقدمات بینشی، مقدمات خصلتی، مقدمات اینا رو باید انسان درست طی بکنه تا برسه. اگر درست طی نکنه، تمام وجودش تشتت، یه سر ذهن رو مثلا برمی‌داره به اینجا. اگر این انجام بشه، تمرکز واقعی انجام میشه. به همین دلیل تو این وصیت‌های آیه پهلوانی نگاه بکنید، میبینید که یک جمله هست، این جمله شاید کسی هم متوجه نشده، اما وقتی که میرفتین با آقای پهلوانی از نزدیک آشنا شدین، زندگیش رو میدیدی، میفهمید که این جمله معناش چیه. ایشون میگن که اگر میخواین دنیای خوبی داشته باشین، لذت خوبی داشته باشین، باید این مسیر رو طی کنید، مسیری که ایشون تو وصیت از قبل از این جملات توضیح داده. وقت شما ممکنه فکر کنین که بله، منظورش اینه که آدم خوب که باشه مثلا فلان، از همین توضیحاتی که ماشاءالله تو جامعه ما هم زیاده، کارو خراب میکنم. ولی وقتی زندگی ایشون رو ببینی، میبینی که نه، اتفاقا همین زندگی دنیایی، زندگی دنیا به همین معنی که ما میگیم، به همون معنی که آدم دنیا پرست میگه، همون رو داره میگه. میگه اون اگر میخوای بکنی از این مسیر، که این مسیر وقای انسان رو متمرکز میکنه. من اگر بخوام توی یه نفر از من سوال بکنه، هیچ وقت شما همچین سوالی نکردین، چون همش سوالای معنوی میکنین، فکر میکنین من اهل معنویتم، اما دارم بهتون میگم نه، من اتفاقا بیشتر از شما اهل دنیا هستم. تو دنیا رو اینطوری که آدم‌های دنیا پرست فکر میکنن نیست. اگر از من کسی سوال بکنه که میخوایم مثل یه آدم مادی، یه آدمی که نه خدا میشناسه، نه پیغمبر، نه هیچی، از هیچی نمیشناسه، صرفا میخواد چیکار کنه؟ میخواد که کاملا دنیایی فکر بکنه، اصلا میخواد لذت دنیا داشته باشه، این آدم چقدر از دنیا درک میکنه؟ ما میخواییم این لذت دنیایی رو به بالاترین حدش برسه. بعد ادامه این من از من سوال کنه، تو یه نفر رو تو عالم بگو که لذت این دنیا رو از همه بیشتر استشمام کرده و بیشتر کشیده، اونم نه آدمی که از رو اعتقاد، آدمی که خودت دیدی. فکر می‌کنی من کی رو میگم؟ یه چیزی بگین دیگه. بله دقیقا. و این با تمام اعتقاد دارم میگم، من دیدم. یعنی هیچ آدم مادی از جمیع لذت‌ها، نمیتونم کسی رو مثل علامه ببینم که اینطور از زندگی لذت میبرد، از تک تک ابعادش. من نمیتونم، و حرمت زبان اجازه نمیده که بعضی از اون چیزهایی که دیدم رو نقل بکنم. حالا خودشون هم شاهده دیگه، بعدم میگه که مثلا تو چجور آدمی هست. ولی حقیقت قضیه اینه. اون وقت حالا یکی از دوستان گفته بود که تو همین بحث ها گفته بود که مثلا بله بچه لذت داره، ممکن لذت داره، اینقدر بدبختی داره که در واقع آدم لذتش رو حس نمی کنه. ببین علامه طباطبایی از حیث رنجی که در این جهان برده هم جز آدم هایی است که رکورد شکونده و تو اشعارش هست. یعنی این رنج اصلا برای ایشون اصلا رنج کمی نبوده ها. ببین یکی از شعراشو من بخونم. از دل آن روز که من زاده ام، داغ به دل بوده و دل داده ام. شهر و ده و سینه دریا و کوه، گشتم و بگذشتم و دل در سطوح. رحل به هر جای که می افکنم، روز دیگر خیمه خود می کنم. شاهد مقصود ندیدم دمی، هیچ ندیدم خوشی و خرمی. اینا رو تعارف نمی کنه. کسی زندگی علامه رو بدونه، همین مصاحبه های مادرمو بشنوید، بعضیاشو از مشکلات مصاحبه مرحوم داییم رو بشنوید، مشکلاتی که داشتن، سختی هایی که علامه کشیده، واقعا متوجه می شود که اینا اصلا تعارف نیست. و در عین این رنج ها، همزمان با این رنج ها، همزمان با این مشکلات، اون لذت‌های دنیایی، یعنی به موازات هم، همراه هم و در دل هم می دیدم من و بود و اینطورم واقعا بود. این چجوریه؟ این مسیر یه چیز دیگه است، اصلا دنیا یه چیز دیگه است، این چیزی که ما فکر می‌کنیم نیست. و از چی شروع میشه؟ اصلا از یک نگاه دیگهی به جهان، نگاه دیگهی به زندگی. و در واقع نتیجه نهایت این دوتا ادعا، همه رو تمرین به دوتا ادعای میکنم که خوب شما متوجه بشین ادعای غیر قابل باور من چیه. یک، تمرکز همه چیز رو در دنیا و آخرت به انسان میده. همه چیز از طریق تمرکز قابل حصوله، از لذت دنیایی تا ترک گناه، تا مثلا تا هر چیزی که انسان فکر میکنه، تا ترک غیبت، تا مثلا فرض کنید که ترک سیگار، تا اینکه طرف میخواد سیگار بکشه، میخواد لذتشو ببره، میخواد هر چی که میخواد بشه، این مسیر، مسیر تمرکز. یک. دوم این که نگاه ما به دین و دنیا نگاه باطلیه، نگاهی که در ترک و در احتراز و در فشار و اصلا مسیر، مسیر غیر انسانیه. این مسیر علامه مسیر انسانیت، میگه انسان نیاز به هیچی نداره، همون به سمت هر چی که دلت میخواد برو، اما درست برو، کامل برو و ببین که چجوریه. همون مسیر، مسیر الهی.